دیدگاه ها،
عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
سه‌شنبه 16 تیر برابر با 7 ژوئیه هم سپری شد و برخلاف پیشبینی بسیاری از ناظران سیاسی، ایران و کشورهای 5 به علاوه 1 در وین حتی تا روز شنبه هم به توافق جامع هسته‌ای دست نیافتند. گرچه جان کری وزیر خارجه آمریکا پس از پایان مهلت گفت مذاکرات تا ابد ادامه نخواهد داشت. از سوی دیگر جاش ارنست سخنگوی کاخ سفید در یک کنفرانس خبری تکرار کرد که دو طرف تاکنون تا این اندازه به دستیابی به توافق نزدیک نبودند. او به نقل از باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا همچنین افزود که تا زمانی که هیئت مذاکره کننده آمریکایی فکر می‌کند مذاکرات مفید است، باید گفتگوها را ادامه دهد. روز شنبه وزیر خارجه آمریکا در شبکه اجتماعی توییتر اعلام کرد که با همتای ایرانی خود جواد ظریف و فردریکا موگرینی مسئول دیپلماسی اتحادیه اروپا دیدار داشته و هنوز به گفته او مسائل دشواری وجود دارد که باید حل شود. در تهران روزنامه شرق از جواد ظریف نقل کرده است که او امیدوار است تا دوشنبه آینده مذاکرات پایان یابد. وزیر خارجه ایران در پاسخ به این پرسش که مهمترین موضوعات باقی مانده مورد مذاکره چیست گفت رسیدن به بله برای موضوعات مهم. این گونه موضع‌گیری‌های رسمی از دو طرف سبب شده که هنوز اغلب ناظران سیاسی به نزدیک بودن پایان مذاکرات و رسیدن ایران و کشورهای 5 به علاوه 1 به یک توافق جامع هسته‌ای خوشبین باقی بمانند. از همین رو از هفته گذشته در محافل سیاسی ایران پرسش‌های دیگری پیش کشیده شده. یک رشته از این پرسش‌ها مربوط به تأثیر مذاکرات هسته‌ای بر سفارایی جناح‌های سیاسی داخلی جمهوری اسلامی ایران است و چشم‌انداز تأثیر نتیجه این مذاکرات بر آرایش طیف‌های گوناگون جناح اصولگرا، مناسبات جناح اعتدالگرا و جناح اصلاح طلب و بهبود یا پسرفت موقعیت فعالان سیاسی دگراندیش و مستقل در کنار تشکل‌های صنفی و مدنی. پرسش‌هایی که سه میهمان این هفته برنامه دیدگاه‌ها به آن می‌پردازند. سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم در کنار شما همراه میهمان‌های این هفته قاسم شعله سعدی، استاد اخراجی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران و نماینده سابق مجلس شورای اسلامی در تهران، مجید تفرشی، تاریخ نگار و پژوهشگر روابط بین الملل در لندن و بیژن حکمت، فعال سیاسی جمهوری‌خواه در پاریس. سه پرسش مشابه در سه مرحله از سه میهمان این هفته. پرسش اول، مذاکرات هسته‌ای بر روی کارکرد و برنامه اصولگرایان چه اثری گذاشته و خواهد گذاشت؟ یعنی سبب فاصله گرفتن بیشتر طیف نزدیک به جبهه پایداری و یاران محمود احمدی نژاد و گرایش معروف به جبهه یکتا از طیف دیگر اصولگرایان میشه که با علی لاریجانی، محمد باقر قالیباف و محسن رضایی شناسایی میشه معروف به اصولگرایان میانه‌رو یا معتدل، یا سبب نزدیکتر شدنشون میشه؟ آقای شعله سعدی اول شما.
ببینید، این نوع تهدید یا پرسش مربوط است به حکومت‌های دموکراتیکی که مثلا گروه‌های سیاسی احزاب و این نوع تشکل‌ها می‌توانند در تصمیم‌سازی‌ها تأثیر داشته باشند و در نتیجه میشه با یک مقیاسی این دوری نزدیکی ها رو سنجید. در ایران ساختار قدرت چیز دیگری هست، یعنی نظام ولایت فقیه هست. اصلا حکومت هم خودش ادعایی نداره که دموکراتیک هست و بنابراین در اون مناسباتی که برای نظام های دموکراتیک میشه تحلیل کرد راجع به ایران واقعا نمیشه. در ایران طبق اصل 110 قانون اساسی، سیاست های کلان کشور در حیطه مسئولیت رهبر هست و اگر رهبر تصمیم گرفت که اصلا مجال این رو پیدا نمی کنه که بخواد حالا انقلت روی اون بذاره. و اتفاقا موقعی که یک مسئله بحران ایجاد می کنه، همه استقبال می کنن که توپ رو بندازن تو زمین رهبر تا اون تصمیم گیری بکنه. به ویژه حالا در این مواردی که شما گفتید، اینها همشون شاخصه شون این هست که ادعا میکنن که تابع رهبر هستند و پیرو ولایت هستند و خط رهبر رو دارند و اینا. بخش از اینا هم که خب طبیعتا گره خوردن و اصلا به محافل نظامی سپاه و غیره، همه اینها مجموعاً تابع نظر آقای خامنه‌ای هستند. لذا می‌بینید که اون کسی هم که قبلا در زمان احمدی نژاد میگفت میخوان در غلطان رو از ما بگیرند و به ما آب نبات بدن، آقای علی لاریجانی این حرف رو میزد، الان خودش مدافع این مذاکرات هست. با این که الان میبینه که امتیازهایی که حالا امکان داره مثلا به طرف ایرانی بدن به مراتب کمتر از اون چیزیست که در دوره قبل امکان پذیر بود، باز هم چنین چرخشی رو ما میبینیم.
آقای شعله سعدی یه مشاهده منتها دلواپسانی هستن که از این مذاکرات ناراحتن، برعکس آقای لاریجانی که خب الان احساس میکنه که خیالش راحت تره.
ببینید همونم که دلواپسه، بالاخره باید ریفرنسش آقای خامنه‌ای باشه. مثلا موقعی که این مذاکرات رو آقای خامنه‌ای به عنوان کسی که مسئول این قضیه هست و اساساً ده قانون اساسی خودش اعلان میکنه که ما نرمش قهرمانانه میخوند بکنیم، دیگه اصلا به نظرم دلواپسا محلی از اعراب ندارن که بتونن نقشی ایفا بکنن. فقط مشکل الان اینجا رو اصل مذاکرات هست که بین دو نیروی مساوی برگزار نشده. تحریم ها در حال اثر کرده، حتی دیده که دیروز این امام جمعه تهران هم گفت که مثلا نصفی از مشکلات کشور مربوط به این تحریم ها هست، و اگر این مشکلات نمی بود شاید آقای خامنه‌ای هم هرگز حاضر نمی شد که به نرمش قهرمانانه رو بکنه. و لذا الان ریفرنس اون دلواپسان نمیدونم اصولگرایان و غیره، همه اینا بالاخره ختم میشه به خود آقای خامنه‌ای. موقعی که آقای خامنه‌ای میگه میخوام مذاکره بکنیم، قهرمانانه نرمش بکنیم یا امتیاز بدیم، و حتی اون چیزهایی هم که ایشون خواسته مثل اون تعداد سانتریوش ها.
بسیار خوب، اجازه بدین که ببینیم که آقای تفرشی در این مورد چی فکر میکنن. آقای تفرشی، این دو گرایش معتدل ها و دلواپس ها از هم دیگه تمایز بیشتری پیدا میکنن، یا اینکه نه در همین حد میمونه و شاید هم نزدیکتر بشن به هم دیگه؟
بله، چند تا نکته من باید خدمتتون عرض کنم در ارتباط با فرمایش آقای شعله سعدی. ببینید، درستی که اختیارات رهبری طبق قانون اساسی و 310 و همونطور که آقای شعله سعدی فرمودن از جهت حقوقی مشخصه و دامنه وسیعی داره و عمیق داره، ولی مسئله اینه که این تصمیم گیری ها در موارد و مواقع مختلفی با رایزنی با همین امثال لاریجانی، قالیباف، رضایی و اینا انجام میشه. یعنی اینطور نیست که در خلا انجام بشه، به هر حال تاثیرگذاری در آراء رهبری و تصمیم گیری ها وجود داره. اینطور نیست که هر چی ایشون میگه انجام بشه بدون توجه به نظرات دیگران. این نظرات تاثیرگذاری هست در اون چه که فصل خطاب میشه، یعنی گفته های آقای خامنه ای. نکته دوم که جناب آقای شعله سعدی فرمودن که امتیازاتی که در مذاکرات فعلی ایران داره میگیره به واسطه کمتر از امتیاز قبلی زمان آقای لاریجانی، من قبول ندارم، به هیچ وجه درست نیست. اگر به جزئیات مذاکرات توجه بشه، ایران امتیازاتی که الان داره میگیره به مراتب بیشتره.
حالا پرسش منم پاسخ بدین لطفا.
سوال شما فقط نظرم است، فقط در یه جمله گفتم. راجب اون سه نفره که شما گفتین، لاریجانی، قالیباف، رضایی، اینا افرادی هستن که نیتشون با هم یکی نیست. لاریجانی به هر حال الان یک نوع ائتلاف نصف نیمه‌ای با آقای روحانی داره، چه در زمان تشکیل کابینه، چه در زمان هدایت مجلس برای مسائل مربوط به هسته‌ای. به هر حال آقای لاریجانی همراهی کرد، یعنی جزء همون شما گفتین جزء اصولگران معتدل هست که به هر حال با دولت همراهی داره. الان آقای قالیباف همه نیتش و ذهنیتش اینه که به قدرت سیاسی برسه و رئیس جمهور بشه به هر صورتی و با هر اعتراف با هر کسی. البته نظامی بودنش و با آقای رضایی باعث میشه که این مسئله ادامه پیدا کنه و با ارتباطاتی که با سپاه هم داشته و داره پیدا بده بکنه. حالا برمیگردم به صحبت شما در مورد مسئله دلواپسانی که کسانی که بسیار نگران مذاکرات هسته‌ای هستن. ببینید، در داخل ایران یک سری دلواپسی داریم که نگرانی داریم که نگرانی واقع بینانه است. یعنی نگران هستند که ایران تجربه لیبی و عراق رو تکرار نکنه. یعنی همونطور که اجازه بازرسی هر کجا و هر زمان به عراق داده شد و نتیجه شد جنگ عراق، اون تجربه سر ایران نیاد. یا لیبی که با غرب سازش کرد، اون مسئله باعث نشه که پروژه رژیم چنج عوض نشه و مقدمه‌ای بشه برای اینکه حکومت تغییر بکنه. این نگرانی‌ها بجاست، ولی اکثریت و قاطبه دلواپسان اینها نیستند. اکثریت و قاطبه دلواپسان کسانی هستند که با سه دیدگاه مختلف که با هم البته توافق هم دارند وارد ماجرا هستند. دلواپسان اول دلواپسان ایدئولوژیک هستند، کسانی که معتقدند که اصولا هر نوع معامله ای و توافقی با غرب به خصوص با آمریکا و انگلیس به معنای پایان انقلاب و پایان آموزه های انقلاب اسلامی و مبارزه با امپریالیسم و استکبار در واقع. اونا معتقدن که اساسا این تعامل با غرب به خصوص اگه منجر بشه به سری همکاری‌های امنیتی و منطقه‌ای در مقابله مثلا با داعش و تندروی و تروریسم منطقه‌ای، این در واقع برنامه پایان انقلابه و نباید اجازه داده به هیچ صورت این توافق و تعامل صورت بگیره.
خلاصه می‌کنید
دلواپسی‌ها سیاسیه. دلواپسی سیاسی کسانی هستند که معتقدن این کار لازمه، باید هم بشه و اشکالی در اصل موضوع ندارن، مثل آقای قالیباف، مثل آقای رضایی و حتی مثل آقای لاریجانی. اینا در ته دلشون حرفشون اینه که این کار خوبه ولی روحانی نباید کردیت این کارو بگیره، همونطور که در زمان خاتمی این بحث بود. روحانی باید شکست بخوره در این روند و در این مذاکرات و بره کنار و اونا بیان این کار انجام بدن که سودش اونا ببرن و بهره و کردیتش اونا بگیره، اعتبارش اونا بگیره. و البته مهمتر از همینا که قبلا مهمتر نبود، الان بعد از تحریم منتج دلواپسان اقتصادی هستن، کسانی که نون تحریم خوردن، کاسبان تحریم هستن و در واقع عادی شدن رابطه ایران با دنیا و آب خوش از گل مردم پای رفتن به ضرر اقتصادی اوناست. کسایی که با خواهش اومدن برای دور زدن تحریم و نقض تحریم و الان دیگه مدعی و صاحب خونه خودشون بودن، اجازه نمیدن که مسیر طبیعی اقتصادی ایران با دنیا طی بشه.
پس یعنی بین همه اینا یه تمایزی دیده خواهد شد، تمایزشون برجسته خواهد شد به نظر شما؟
بله دقیقاً همینطوره.
آقای حکمت نظر شما چیه؟
آره ببینید، من با بیشتر حرفایی که دوستان زدن موافق هستم، ولی به هر حال در جامعه ایران یک تکثری وجود داره که این صرف نظر این که تأثیرش بر تصمیمات کلان چه میتونه باشه خودش رو نشون میده و به صورت یک سری کنش‌های سیاسی بروز پیدا میکنه. حال موفقیت این مذاکرات اگه واقعا موفقیتی به دست بیاد میتونه اساسا یک گامی در جهت تبدیل یک حکومت انقلابی به یک حکومت متعارف اگرچه استبدادی باشه. آغاز این روند یعنی بهبود روابط ایران با جهان غرب، صرف نظر از اینکه حالا ما در مسئله داعش همکاری بکنیم نکنیم، چه سیاست در خاورمیانه پیش بگیریم، اساسا جایگاه ولی فقیه رو به عنوان رهبر انقلاب ضد استکباری زیر پرسش میبره. از این رو تمام نیروهایی که به برکت تیرگی روابط ایران با غرب، به برکت شعارهای ضد استکباری به هر حال ثروت اندوختند و در این نظام به یه مقام و منزلتی رسیدند، دقیقاً بخشی از سپاه فهمید دلواپسان، تمام قد در برابر این روند ایستادگی خواهند کرد. آیت الله خامنه‌ای هم که برای حفظ جایگاه خودش به عنوان رهبر انقلاب مجبوره تا اونجا که ممکنه از پیشرفت و سرعت این روند جلوگیری بکنه. به نظر من اعتدالیون، اصلاح طلبان و گرایش علی لاریجانی و باهنر این روند رو همراهی خواهند کرد، اگرچه این آخری‌ها می‌کوشند که همراه با دلواپسان از گشایش فضای سیاسی جلوگیری بکنند. این به نظر من خطوط عمده‌ای هستش که بین به هر حال این جریان‌ها و گرایش‌ها میشه در نتیجه موفقیت این مذاکرات دیدش. که حال این روند در جزئیات چجوری پیش بره طبیعتاً بستگی به سیاست‌های دولت روحانی بعد از موفقیت محتمل یا به هر حال امیدواریم که انجام بگیره خواهد بودش. حالا این سیاست ها اگه در جهت واقعا گشایش فضای سیاسی باشه به نظر من میتونه یک دوگانه دو تا جبهه رو در مقابل هم دیگه قرار بده.
بسیار خب، پس بذاریم اون رو در پرسش دوم بیشتر باز بکنیم.
خب ما کوتاه میکنیم تا بحث ادامه پیدا کنیم.
ممنون آقای حکمت.
به برنامه دیدگاه ها از رادیو فردا گوش میکنید. منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هستیم. نشانی ایمیل ما دیدگاه@radiofarda.com.
آقای شعله سعدی، مذاکرات هسته‌ای تا این مرحله در دو سال اخیر به باور بسیاری از ناظران سبب متحد شدن اعتدالگرایان و اصلاح طلبان شده. آیا مرحله پایان مذاکرات به بعد سبب بروز تمایزهای این دو گرایش بر سر مسائل فرهنگی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی میشه، یا اینکه هنوز هم صفکشی اصولگرایان در برابر این دو گرایش سبب میشه رهبران اعتدالگرایان و اصلاح طلبان تمایز خودشون رو هنوز برجسته نکنن؟
اولا تذکر من کوچولو بدم که رادیکال ترین دلواپس به نظرم خود آقای خامنه ای هست. ایشون بود که سال 81 گفت که هر کس دم از مذاکره با امریکا بزنه یا الفبای غیرت نیاموخته یا الفبای سیاست. اما همین فردی که اینقدر رادیکال عمل کرده امروز دولتش با اجازه خودشون رسما با امریکا مذاکره میکنه. اتفاقا من همون موقع یک نامه نوشتم و انتقاد کردم از این موضوع. من بردن زندان، یک سال نیم زندان بودم برای اینکه گفتم آقا این خاص فعلاً مشکل آفرین هست. میبینید که فردی مثل خامنه ای که این همه رادیکال بوده الان تمایل پیدا کرده به نرمش قهرمانانه و دولت خودش هم داره عمل میکنه. بنابراین این جدایی هایی که شما الان تو ذهنتون هست، طیف های مختلفی رو تصمیم میکنید، به نظر من این تصنعی هست. دیگه از خود خامنه ای رادیکال تر ما نداشتیم که الان به این واقعیت‌های جامعه درشون هم تحمیل شده، مجبور هست که بپذیره. دیگه بقیه‌شون حالا این که اگر این مذاکرات به نتیجه برسه آیا اینها رو به هم نزدیک میکنه یا دور میکنه؟ به نظرم در مجموع نزدیک میکنه. ما از این بدترش هم داشتیم در جنگ 8 ساله، در زمان در جنگ دفاع مقدس آقای خمینی یک مرتبه قطعه 598 رو گفت که من جام زخم مینوشم و میپذیرم. همون موقع هم خیلی هم گفتن حالا برادران سپاه چه کار میکنن، نمیدونم دلواپس ها چه کار میکنن، اعتراض میکنن. دیدیم هیچ اتفاقی نیفتاد، اصلا نمیتونه بیفته. برای اینکه الان امروز مشکلات ایران در همون میانه رو ها و رادیکال ها و همشون تحمیق شده. دولت اگر دولت ها میانه رو بدونید بالاخره باید وظایف قانونی خودش انجام بده و نیازهای جامعه رو بتونه برطرف کنه. موقع پول نداره، موقعی که این تحریم ها کمر اقتصادش رو شکسته چاره ای جز این نداره که یک راه حل پیدا بکنه تا از این بحران ها و از این تحریم ها بیرون بیاد. و همینطور خدای خامنه ای بالاخره رئیس این کشور اونه، خواهی نخواهی، و موقعی که اون نتونه وظایف شده مقابل مردم انجام بده به جایگاه خود اونم لطمه میخوره. بنابراین من فکر میکنم اگر این توافق صورت بگیره، هرچند این توافق نظر من توافق برد برد برای ایران نیست، ایران بین بد و بدتر باید انتخاب الان دو کنه، نه بین خوب و بد.
ببخشید، این اصلاح طلبا و اعتدالگراها وضعشون آخر سر چطور میشه؟ اصلا وجود ندارن این دوتا طیف، یا اینکه نزدیکتر میشن به هم دیگه، یا اینکه دورتر میشن؟ این سوال اصلی منه.
نه، من به نظرم نزدیکتر میشن، برای که مشکلات همه گیر هست، برای همه هست، به اساس های تک توکی کسانی که از این رانت ها استفاده میکنن به دلیل موقعیت تحریمی کشور و مثلا یک اموال عجیب و غریبی به جیب بزنن، اینا حالا تعدادی هم به لحاظ کمیت خیلی بالا که نیستن که، و چون به هر حال این در سطح سیاست کلان کشور تصمیم گیری شده و داره میشه، بنابراین اونها مجبورن در چارچوب این تصمیمات کلان کشور همشون تبعیت کنن و بعد هم به هم تبریک بگن، حتی اگر دستاوردی هم نداشته باشن بعدا به هم تبریک خواهند بود.
سپاسگزارم آقای شهلسدی. آقای تفرشه، نظر شما چیه؟ دوری بیشتر اعتدالی ها از اصلاح طلبا یا نزدیکی اونها به هم دیگه؟
بذارید صحبتمو در این مورد با دو تا ضرب المثل شروع کنم. یه گفته ای هست از بیزمارک، میگن سیاست هنر ممکناته، و جمله‌ای که از آقای خامنه‌ای نقل شد مربوط به سال 81 مورد قبل از تجربه پدیده احمدی نژاد بود که نمونه اعلای بی‌خردی و سوء مدیریت و فساد اداره کشور بود و قمار سال 88 خیلی از معادلات رو به هم زده و این پیام ازلی و ابدی نمیتونست باشه. و همونطور که در اصطلاح غربی و عربی گفته میشه، میگم desperate time desperate measures، یا از ضرورات تبیح المعذورات، در سیاست هم همینه. وقتی که یه ضرورت، یه معضلی پیش میاد، یک استیصال پیش میاد، طبیعتاً سیاست‌ها عوض میشه. سیاست‌ها محکم و غیر قابل تغییر نیستن در کشورها، بنابراین طبیعتاً این تغییر مواضع خیلی طبیعیه که اتفاق میفته و باید تا حدی هم البته به فعال نیک گرفتش. در مسئله تغییر موضع اعتدالگرایان و به اصطلاح اصلاح طلبان که شما فرمودید، این بسیار تا حالا تا حد زیادی این انجام شده، نه 100%، در زمینه‌های مطالبات مدنی و اجتماعی و حتی تا جنبه اقتصادی اختلاف نظر وجود داشته، ولی اصلاح طلبا ترجیح دادن که همراهی کنن با اعتدالگرا، هم تا حد زیادی این همکاری رو ادامه دادن، ولی به حد اعلا و مطلوب هنوز نرسیده. خیلی بستگی داره به نتیجه کامل مذاکرات و بعد از اون به انتخابات مجلس شورای اسلامی در اسفند ماه. اگر این دوتا موضوع با نظر اعتدالگرایان و اصلاح طلبا پیش بره، یعنی مجلس بعدی تا حد زیادی از اختیار اصولگراها خارج بشه، طبیعتاً این ائتلاف میتونه محکمتر بشه و ادامه پیدا بکنه. ولی اگر مذاکرات به نتیجه نرسه و یا به اون نتیجه مطلوب نرسه و اگر انتخابات به اون سمتی که اصلاح طلبا و دولت روحانی میخواد پیش نره، طبیعتاً معادله بازی به هم میخوره و مطالبات مدنی هم رادیکال میشه و هم تا حدی از طرف حکومت نادیده گرفته میشه. بنابراین در شرایطی که ما داریم پیش میریم، به نظر میسه که این ائتلاف و این به اصطلاح ازدواج مصلحتی تا حدی مصلحتی و تا حدی واقعا اصولی و عمیق داره پیش میره. هنوز به حد مطلوبش نرسیده، ولی با این دو تا عامل، یعنی مذاکرات هسته‌ای و انتخابات مجلس، میتونه بهتر بشه یا بدتر بشه.
آقای حکمت، نظر شما در همین باره؟
ببینید، این بستگی داره به اینکه آقای روحانی بعد از این مذاکرات اگر موفق بشه چه سیاست‌هایی رو در زمینه داخلی پیش خواهد گرفتش. اگر که دولت روحانی واقعا بره در جهت بازسازی دولت، یعنی سعی بکنه این تناقضی رو، این تعارضی رو که بین اقتدار دولت و اقتدار نهادهای انتصابی وجود داره تخفیف بده و در این جهت بره که اقتدار دولت رو بازسازی بکنه، به نظر من بخشی از اصولگرایان میتونن با اصلاح طلبان از یک چنین سیاستی پشتیبانی بکنند. ولی گفتم این مسئله کاملا شرطی است و به هیچ وجه نمیشه روی سیاست‌های آینده آقای روحانی شرط بندی کردش. مسئله مهمتر این هستش که یک اختلاف اساسی بین اصولگرایان و اصلاح طلبان یا دست کم طیفی از اصلاح طلبان وجود داره و اون بر سر به هر حال گشایش فضای سیاسی و رعایت حقوق و آزادی های مردم هستش. ببینید در این زمینه بخشی از اصلاح طلبان هم فکر میکنن که فعلا باید روی این مسئله پافشاری نکرد و همراه با اصولگرایان معتدل به سمت انتخابات رفت، ولی من فکر نمیکنم که اگه چنین سیاستی در سطح اصلاح طلبان حاکم بشه اونها بتونن برای زیادی رو در انتخابات مجلس به دست بیارن و کاملا چنین سیاستی، یعنی سیاست به هر حال سکوت در مقابل نقض حقوق مردم، در دوره آینده به ضرر اونها تمام خواهد شدش. امروز ما میبینیم که آقای علی مطهری مثلا خیلی روشن از حق اعتراض مردم پشتیبانی میکنه. این کاری هستش که در حقیقت والا آقای خاتمی انجام میداد، بعد سایر اصلاح طلبان انجام میدادن. غیر از بخش کوچکی از اصلاح طلبان که اکثرا در زندان هم هستند، هیچ کدام یک سیاست جدی رو در این زمینه جلو نمیبرند. اگر یک سیاست دفاع از حقوق مردم و حق اعتراض و سایر حقوق مدنی در میان اصلاح طلبان غالب بشه، یک مقدار اتحاد اینها رو با اصولگرایان به خطر خواهد انداختش. و اگر این خط مماشات در حقیقت بر جریان اصلاح طلبی غالب بشه، طبیعتاً اینها تا حدودی به هم نزدیک خواهند شد و آقای ناطق نوری هم مسلماً در این زمینه نقش خواهد داشتش.
خیلی خوب. آقای شعله سعدی، شما از حدود 12 سال پیش یه مثال معروفی میزدید که این اصلاح طلبا و اصولگرایان، این دو جناح حاکمیت جمهوری اسلامی ایران، مثل دو لبه دیچی هستن که مطالبات مردم رو مهار میکنن. حالا با توجه به این تمایزی که خود شما سالها ازش صحبت کردین، مذاکرات هسته‌ای بر وضعیت فعالان سیاسی دگراندیش که نه اصولگرا هستند و نه اعتدالگرا و اصلاح طلب چه تأثیری گذاشته و به ویژه از این پس چه تأثیری خواهد گذاشت؟ همینطور تأثیر این مذاکرات بر اصناف و جامعه مدنی؟
ببینید، اگر ساختار قدرت در ایران بررسی بشه پاسخش روشن هست. دولت کاری نیست، دولت نمیتونه حقوق مدنی مردم رو رعایت بکنه، برای که قدرت نداره، قدرت جای دیگری هست. الان ببینید در دو موردشی که دولت اومده این بوسیهای غیرقانونی رو یه تعدادشون رو قطع کرده. آقای خامنه ای پریروزا اعتراض کرد که این کار زشتی بود، کار بدی بود دولت کرده. و یا راجع به این اتهامات فسادی که در بنیاد تعاون ناجا هست، گویا فرمانده اون هم تحت بازجویی قرار گرفت، مجلس سازی میخواسته یک تحقیق و تفحص بکنه، بازم آقای خامنه ای جلوشو گرفته و گفته نمیتونه همچیکاری بکنه. بنابراین از دولت نباید توقع زیادی داشته باشه که اون بخواد شق والقمر کنه. ساختار قدرت در ایران اصلا به گونه ای نیست که دولت خیلی بتونه نقش ایفا بکنه. لذا من معتقد هستم که زیاد تأثیری نخواهد داشت، تأثیر مثبت نخواهد داشت، میتونه حتی تأثیر منفی هم داشته باشه و اگر که امتیازی از اون طرف به دست بیاد میتونه یه مقداری فضای امنیتی هم که تعدیل شده رو حتی وارونه بکنه و وضع از اینی هم که هست خلاصه قابل انتقاد تر باشه.
آقای تفرش،
من خودم شخصا امید زیادی ندارم.
آقای تفرش، نتیجه مذاکرات هسته‌ای فرصت برای جامعه مدنی و اصناف و دگراندیشان یا تهدید؟
بدون تردید فرصت، اگر به نتیجه مثبت برسه، برای اینکه در اون صورت هم اصلاح طلبان و جامعه مدنی و طبقه متوسط ایران که اکثر مطلقشون طرفدار مذاکرات و توافق هسته‌ای هستند قدرت پیدا میکنن و دولت روحانی میتونه تقویت بشه در ابعاد اجتماعی، اقتصادی و سیاسی و میتونه به وعده های خودش عمل بکنه، باید به وعده خودش عمل کنه در عرصه داخلی و اونجاست که میتونه با دست بالاتر و قدرت بیشتری در محدود امکانات و محدودیت هایی که داره عمل بکنه و این امکانات و محدودیت های خودش رو گسترده تر بکنه و همونطور که جناب حکمت فرمودن بتونه به معنی واقعی کلمه به مفهوم دولت عمل بکنه، به عنوان یک نهاد برخواسته از اراده ملت عمل بکنه. بنابراین نتیجه مذاکرات خیلی تاثیر داره در روند بهبود وضعیت جامعه مدنی در ایران و اصلاح طلبان و احقاق حقوق تا حد زیادی نادیده گرفته شده جامعه مدنی.
آقای حکمت، تقویت وضعیت فعالان سیاسی دگراندیش و جامعه مدنی و اصناف یا تضعیفش در نتیجه مذاکرات؟
به نظر من مطلب رو باید یک کمی میان مدت دیدش. در کوتاه مدت ممکنه همینطور که گفته شد به عکس العمل بیانجامه که تهدید بکنه شرایط سیاسی رو، ولی کن در میان مدت به نظر من ما الان با تعارض‌های خیلی جدی مواجه خواهیم بود بین این گرایش‌های مختلف و منافع و منزلت‌هایی که در درون این نظام وجود داره و همه سعی خواهند کرد که به هر حال با استفاده از گرایشی که در روابط اقتصادی پیدا میشه سیاست‌های خودشون رو جلو ببرن و وزنه‌ای برای فشار بشن. این حکومت هم یک حکومت دوگانه ای هستش. این تعارض به جای خودش باقی میمونه و اینطور نیستش که تنها و تنها آقای خامنه ای تصمیم گیر باشن. بستگی به بسیج اجتماعی داره که میتونه پشت جریاناتی که خواهان حقوق مردم هستن صورت بگیره. به هر حال در میون این تنش ها اگه کنشگران اجتماعی بتونن از فرصت هایی که در میان مدت پیش میاد استفاده بکنن و سازمان یابی پیدا بکنن، میشه امیدوار بود که سازمان هاشون در دراز مدت گسترش پیدا بکنن.
با سپاس از شما آقای بیژن حکمت، آقای مجید تفرشی و آقای قاسم شعل سعدی و با سپاس از شنوندگان رادیو فردا. تا برنامه بعدی دیدگاه ها، ایام بکام. امیر مصدق کاتوزیان.